بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه درس کتاب مبارک طریق النجات هست، در تحقیق معنای حزن. تا به اینجای از مطالب شریف به توفیق امام زمان صلوات الله علیه تحقیق کردیم، عبارات بزرگوار علالله مقامه را در معنای حزن و در انواع حزن که فرمودن از یک لحاظ اندوه و حزن تقسیم بندی میشه به زمان اون مکروهی که واقع میشه، اگر مکروه، امر مکروه، ناخوشایند در زمان گذشته باشه برش اطلاق غم میشه، اگر در زمان آینده باشه برش اطلاق هم میشه. و بعد هم فرمودن بزرگوار علالله مقامه حزن ممدوح را و حزن مذموم را، حزن پسندیده را، اندوه پسندیده را و اندوه نکوهیده و ناپسند را. فرمودن که اندوه و حزن نشانه شعور انسانی هست. انسان که شعور داشته باشه و فهم داشته باشه، از نشانه های این شعور انسانی حزن و اندوه در انسان هست. اما هر اندوهی، هر حزنی، حزن پسندیده و مرضی خدای متعال نیست و میزان به دست ما دادن که تشخیص بدیم اون حزنی که مرضی خدا هست و اون حزنی که ناشی میشه از وسوسه شیطان و ناشی میشه از نفس اماره، از حیوانیت انسان، حیوانیت این بدن، از نباتیت و جمادیت این بدن و درش رضای خدای متعال نیست و ما را از ترقی کردن و از تقرب به خدا باز می‌داره. حزن ناپسند در فهم عبارات بزرگوار علالله مقامه رجوع کردیم به شرح مرحوم آقای همدانی علالله مقامه، به بیانات این بزرگوار در دروس مبارکه که فرمودن حزنی که در انسان ناشی میشه، این حزن صرفاً ناشی از شعور انسانی نیست. بعضی ها فکر میکنن حزنی که در بدن جاری میشه، حزنی که در انسان پیدا میشه، صرفاً از مقام بالا، از جوهر انسانی سرریز میشه و این حزن در خیال انسانی، در مثال انسانی و آثارش در بدن انسان پیدا میشه. به این طور نیست، بلکه خیلی از احزانی که در ما ایجاد میشه حزن ناشی از تأثیر شهاده بر غیب هست، تأثیر جمادیت اینجا هست بر انسانیت ما، بر مشاعر مثالی ما، ناشی از نباتیت و حیوانیت در اینجا هست. و به دست ما میزان دادن که بتوانیم انشاءالله به توفیق امام صلوات الله علیه موفق بشیم مزاجمون را تعدیل بکنیم و منهاجمون را تصحیح بکنیم. مزاجمون یعنی اخلاق بدنمون را، طبیعت هامون را تعدیلش بکنیم. اگر بتوانیم که انشاءالله مزاجمون را تعدیل بکنیم، خیلی آسان میشه برای ما که بتوانیم از عادتهای ناپسند دست برداریم و انشاءالله بتوانیم به خلق و خوی پسندیده متخلق بشیم. تعدیل مزاج خیلی انسان را کمک میکنه و همینطور تصحیح منهاج، یعنی راه و روش صحیح زندگی، راه و رسم زندگی را تصحیحش کنیم، برنامه زندگی را تصحیحش کنیم، کمک میکنه بر این که بتوانیم خلق و خوی پسندیده، بتوانیم اخلاق محمدی صلی الله علیه و آله انشاءالله برش متخلق بشیم. مرحوم آقای همدانی علی الله مقام در این روش، در تعدیل مزاج و تصحیح منهاج، فرمودن که خیلی از عادتهای ناپسند یا خیلی از مزاجهایی که ناخودآگاه یا از روی غفلت ما برش عادت کردیم، در شدت دادن بر این مزاج و خلط باعث میشه بی جهت بر ما حزن دست بده، اندوه دست بده، که این اندوه محل از اعراب نداره، مرضی خدا و ولی خدا صلوات الله علیه نیست. مثال زدن، فرمودن که خیلی از تسخین کردنهای بی جا، یعنی که انسان پیوسته در استعمال حرارت، در استعمال اون موادی که موجب شدت حرارت میشه، انسان افراط بکنه، باعث میشه انسان بی‌حوصله بشه، به خصوص در شخص صفراوی او را بی‌حوصله و بی‌صبر میکنه، تسخین بی جا. و همینطور فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، در خیلی از استعمال رنگ ها، در خیلی از رفتارهایی که یا خیالاتی که برش عادت کردیم و ناپسند هست از نظر خدا و ولی خدا، بنشینیم بی جهت قصه بخوریم بر اون دنیایی که از دستش دادیم، بر اون متاع دنیایی که داشتیم و الان فاقدش هستیم، این جور قصه خوردنها، این جور حزنها، حزنهایی هست که از القاء شیاطین هست، اذیت میکنه شیطان علیه اللعنه ما را بر این جور اندوه خوردنها. و همینطور فرمودن بزرگوار علی الله مقام، در تعدیل مزاج، در تصحیح منهاج، در ادامه این مطلب، حتی در اون وقتهایی که بی حوصله میشیم، بی صبر میشیم، یا غضب ما به هیجان میاد، فرمودن در این وقتها بایستی عادت کنیم بر این که از مبردات استفاده کنیم، استعمال کنیم. مثلا شخص هندوانه تناول کنه، کاسه آبی تناول کنه، یک تغییر حالتی اگر نشسته هست برخیزه، اگر به حالت ایستاده هست بنشینه، یک تغییر حالتی در خودش ایجاد بکنه، تا اون حزن بی جهت، تا اون غضبی که به هیجان آمده فروکش کنه، تا انسان بتوانه درست تصمیم بگیره. فرمودن بزرگوار علی الله مقامه در ابتدا این فصل شریف، در اون حالتهای هیجانی، در حزنهایی که بر انسان دست میده، در استرابهایی که انسان باش مواجه میشه، مشاعر انسان به نحو صحیح خودش، به نحوی که بایستی متعادل باشه، نمیتوانه در امور خودش جاری بشه، انسان نمیتوانه تصمیم صحیح بگیره، بایستی که یک تغییر حالتی بده در خودش که اون حزن اضافی، اون حرارت اضافه شده فرو بنشینه که بتوانه تصمیم صحیح بگیره. پس یک روش برای اینکه این جور احزان را انشاءالله بتوانیم برش مهارش بکنیم، برش مسلط بشیم، این هست که مزاجمون را تعدیل بکنیم. روش دیگرش تصحیح منهاج هست، یعنی خیالاتمون را، افکارمون را تصحیح بکنیم، روش زندگانیمون را، انشاءالله با دقت بیشتر، با فکر بیشتر، با برنامه ریزی و نظم بیشتر امور زندگیمون را متصدی بشیم. در این احادیثی هم که ذکر فرمودن به خصوص در این باره خیلی تاکید بود که وقتی که مثلا از امام صلوات الله علیه سوال میکردن که آقا چجور صبح میکنید، چجور صبحتون را آغاز میکنید، یا از اولیاء خدا مثل سلمان علی الله مقام سوال میکردن که چجور صبح خودت را آغاز میکنین، میفرمودن در بیاناتشون و اینجور بود معنای بیاناتشون، روح معانی بیاناتشون، که صبح را آغاز می‌فرمودند با تذکر بر اون مقصودها و مقصدهایی که در پیش روی انسان هست. یعنی صبحی که آغاز می‌شد همراه با تذکر، با برنامه ریزی و نظم بر زندگی بود. یک جوری بود که اگر قرار باشین آخر صبح روز ما باشه، ما چه اموری را بایستی متصدی بشیم، و اگر قرار باشه که این صبح صبح آخر ما نباشه، بایستی به چه جهت حرکت بکنیم. یعنی حضرت می‌فرمودن که از یک طرف به فکر اون آخرتی، اون قبری که سراغ این انسان خواهد آمد، از یک طرف حساب و کتاب الهی، از یک طرف اون توشهی که انسان در اینجا بایستی اخذ بکنه، از یک طرف به فکر عیال و خانواده انسان که بایستی در اینجا براشون مایحتاجشون را تهیه بکنه. یعنی از روی تذکر این صبح آغاز می شد و این درسی است برای اهل ایمان که انشاءالله درس بگیریم. صبح را که آغاز می کنیم با تصحیح منهاج باشه، در این روشی که حرکت میکنیم، در این روزی که آغاز کردیم، بی جهت، بی برنامه، به همین جور بی مبادات حرکت نکنیم که فرصتها را از دست بدیم، فرصت سوزی بشه. انشاءالله با برنامه حرکت کنیم. و مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه به خصوص در تصحیح منهاج بر فکر کردن خیلی و خیلی تأکید دارن، بر این که انسان فکرش را تصحیح بکنه. با تصحیح فکر فرمودن انسان میتوانه خیلی از عادتهایی که سخت هست برای او ترکش، واقعا ترک عادت خیلی مشکل هست برای من انسانی که مقهور طبیعتم هستم، ترک عادت خیلی سخته. یکی از روشهایی که کمک میکنه بر انسان در ترک عادتها تصحیح منهاج در کنار تعدیل مزاج. مثال های متعدد دارن در دروس مبارکشون. شخصی دچار وسواس هست، با تصحیح منهاج، یعنی با اون روش صحیح فکر، با فکر کردن های مداوم، با تفکر کردن های مداوم، میتوانه این عادت را تغییرش بده. شخصی که دچار ترس های بیجا هست، شخصی که دچار حزنها و اندوهای ناپسند و نکوهیده و بیجا هست، با فکر کردن، با مداومت بر فکر کردن به اون روشی که تعلیم می‌فرمایند، نه اینکه از پیش خودمون بنشینیم باز فکری بکنیم کار خرابتر بشه، با روشی که ولی خدا تعلیم می‌فرماد، با روش‌هایی که تعلیم می‌فرمان به ما تعلیم میدن چجور فکرمون را تصحیحش بکنیم که انشالله بر تبایعمون انشالله و بر نفس امارمون بتوانیم در حد خودمون انشالله که مسلط بشیم. فرمودن در تصحیح منهاج به خصوصه که ننشینیم بر اون عزیزانی که از دست دادیم، عزیزانی که در دنیا داشتیم و از دستشون دادیم، بنشینیم بی جهت بر اونها قصه بخوریم، بی جهت بر عزیزی که انسان از دست میده. حتی فرمودن در بزرگان دین، بزرگی داشتیم در زمانی، مثلا شخصی در عصر بزرگان که درکشون بکنه، وگرنه در تمام آثار هستن، شخصی بزرگی را درک کرده باشه و بعد این بزرگ را از دستش بده. فرمودن اینجا بایستی که محزون باشه، بایستی که گریه خودش را بکنه در از دست دادن این مؤمن، ولی نبایستی به حد استراب، به حد تحیر، به حدی برسه که شیطان بر اون مسالی بشه، به اندوه بیجا نبایستی مبتلا بشه. به همینطور در حوادثی که در آینده در پیش رو داریم، بزرگوار الله مقامه در خلال بیاناتشون بیان فرمودن، مثلا در امر معاش، معاشی که در آینده با این معاش از جمله دغدغه های فکری ما هست، امر معاش در آینده که با این مواجه هستیم، فرمودن همینطوری که خلقت شما دست خدا هست، رزق شما هم دست خدا هست. همین فکر کردن، همین جور فکر کردنی که تعلیم می فرمان. فرمودن اگر بنشینیم بی جهت قصه بخوریم، به قصه خوردنهای ما خدا تدبیر نمی کنه، بلکه امر سخت‌تر میشه. باید این را متذکر باشیم که امر معاش ما، امر روزی ما، امر رزق ما به دست ما نیست. همون اسبابی که خدا فراهم می‌فرماد، در همین اسباب الهی جاری میشیم. برای ما نیست که اسباب فراهم کنیم، ما مسبب الاسباب نیستیم، اسباب را خدا مهیا میکنه، اسباب را خدا موفق، اسباب خدا هست توفیق عطا میکنه. همینقدر از ما این امر اینجور ساخته هست، در این اسباب جاری بشیم. در اینجا فرمودن خدا در مثالی که درباره شیخ مرحوم علالله مقام بیان فرمودن، فرمودن که وقتی که شخص متذکر امر معاش میشه، همین حالت تحیر اول، همین دلنگرانی اول، این نعمت خدا هست که انسان دست به دعا برداره، از خدا طلب توفیق بکنه، طلب اسباب بکنه که انشاءالله نکبت فقر و نکبتهای دنیا دامنگیر او نشه. ولی از اینجا بیشتر بنشینه قصه بخوره، اون قصه خوردنها اذیتهای شیطان علیه اللعنه هست. پس انشاءالله بر این روش فکر کردن و بر این تعدیل مزاج بایستی پیوسته در خلال سنت و روش و سیره بزرگان دین علالله مقامهم، در خلال سیره ائمه طاهرین علیهم السلام پیوسته بگردیم، جستجو کنیم، ببینیم که چجور فکر میکردن، چجور تعلیم بر فکر کردن دستور دادن، چجور زندگی میکردن، چجور مزاجشون را تصحیح میکردن، دستور میدادن که انجام بدیم و منهاج را چجور تعدیلش و تصحیحش بکنیم، انشاءالله بتوانیم بر تبایع خودمون در حد خودمون انشاءالله که غالب بشیم به توفیق امام صلوات الله علیه. بعد از ذکر احادیث رسیدیم به توضیح مرحوم آقای کرمانی علالله مقامه. می فرمان و علم ان الحوز من جبلت روح الایمان، بدان که حوز و اندو از جبلت روح الایمانه، یعنی از خاصیت ها و طبیعت ها و ویژگی های روح الایمانه. پس حزن، حزن ممدوح جزء روح الایمانه. فان المؤمن اذا راى من نفسه التقصير في حق مولاه الذي خلقه لا من شيء، شخص مؤمن وقتی نظر میکنه، دارن به ما فکر کردن حزن ممدوح را تعلیم میکنن، اینجور بایستی فکر کنیم. شخص مؤمن وقتی نظر میکنه، میبینه خودش را تقصیر کرده، کوتاهی کرده در حق مولای خودش، در حق آقای خودش، که او را لا من شیء آفریده، یعنی من نبودم، من را آفریدن بدون این که دعایی کرده باشم، بدون این که طلبی داشته باشم، بدون این که استحقاقی داشته باشم. لا من شیء لا یبرح عن الحزن، اگر این فکر را بکنه، پیوسته این حزن، حزن ممدوح با او همراه میشه. وقتی انسان متذکر مولای خودش بشه صلوات الله علیه، متذکر امام زمان باشه صلوات الله علیه، تذکر بر حجت خدا موجب حزن ممدوحه. همین احساس خجالت، همین احساس تقصیر اصلا از دعاهایی که میفرمان به خصوص مرحوم آقای همدانی الله مقامه از جمله دعاها همین احساس تقصیر داشتنه که خدا این احساس را از ما نگیره، خدایا این احساس تقصیر را از ما نگیر. این که ما خودمون را مقصر بدانیم یک احساس بسیار ممدوح و پسندیده است برای ولی خدا. میفرماد بزرگوار که اگر این حس را، این درک را، این شعور را، انشاءالله تذکر را داشته باشیم، لا یبرح عن الحزن، پیوسته این حزن ممدوح با ما همراه میشه. ربنا لا تجعلنا من المعارین ولا تخرجنا من حد تقصیر، خدایا هیچ وقت ما را از حد تقصیر خارجمون نکن. از جمله دعاهای بسیار بسیار دعاهای با تأکید هست. لا سیما اذا تفکر فی قصر العمر و غلبت نفس و استحواذ شیطان و ضعف العقل و کثرت المکاره و العوائق الدنیاویت المانعت عن التفرق للطاعت و العباده و اصلاح النفس، ولیکن مع ذلک لا یمنعه حزنه ذلک عن التبسم فی وجوه المؤمنین و البشر فی وجه الاهل والاولاد والاخوان. بعد وارد در دقت کاری ها میشن. خب خدایا ما را از حد تقصیر هیچ وقت خارجمون نکن، لا تخرجنا من حد تقصیر. این حد تقصیر را بزرگوار باز شرح بیشتر، تفصیل بیشتر، با جزئیات بیشتر میفرمان. لا سیما به خصوص اذا تفکر، انسان فکر کنه، فی قصر العمر، فکر کنه در کوتاهی عمر، عمری که نمیدانه این عمر کوتاه که این اجلش، این حدش تا کجا تمام میشه، اگرچه حدودش را میدانه ولی شاید از اون حدودی که انتظارش را داره خیلی کمتر باشه. پس اینجا فکر کنه اگر که این از اون توقعی که نسبت به یک طول عمری داره، طول عمری که پدرش داشته و پدر بزرگش داشته و اطرافیانش داشته، اگر از این حد کمتر باشه، حالا اون حدش که خیلی کمه، باز اگر کمتر از این حد باشه، این عمری که اینقدر کوتاه هست، بعد فکر کنه و غلبت نفس، نفسی که نفس اماره که بر انسان غالب هست، مزاجها و اخلاط موجهی که بر انسان غالب هست، غلبت نفس و استحواذ شیطان، شیطانی که بر انسان مسلط هست، و ضعف العقل، ضعف عقلی که انسان با این مواجه هست، و کثرت المکاره، امور ناخوشایندی که انسان با این امور بسیار ناخوشایند که متعدد هم هست پیوسته مواجه میشه، به خصوص در این آخر الزمان، و العوایق دنیاویت المانعت عن التفرق للطاعت و العبادت و اصلاح نفس، اون اموری که مانع میشه، امور دنیایی که انسان را مشغول به خودش میکنه، انسان را از طاعت، از عبادت، از اصلاح نفس باز می‌داره. می‌فرماید مرحوم آقای همدانی الله مقامه تجربه را هممون تجربه کردیم، خیلی تجربه کردیم، خود من هم که خیلی، یعنی وقتی در هر کدام نگاه کنیم در خود من که فکر می‌کنم بارها و بارها تجربه کردم این را. می‌فرماید که با خودمون بارها عهد بستیم که مثلا از فردا، از امروز از فردا من این برنامه صحیح را، این جور مطالعه را، این جور عبادت را، این جور طاعت را، این جور ترک عادت بد را سعی بکنم انجامش بدم. میبینیم که حتی به یک روز نمیتوانیم بر عهد خودمون پابرجا بمانیم، حتی شده برای اینکه این عهد را خیلی غلیظش کنیم، شدیدش بکنیم، مثلا قسم شرعی جاری میکنیم، یا یک نذر سختی میکنیم که اگر ترکش کردم من این عمل را اینجور روزه بگیرم، این کار را انجام بدم. باز هم میبینیم با وجود این همه سختگیری ها باز هم در خیلی از جاها زورمون به شیطانی که بر ما مسلط هست، به این نفس اماره‌ای که سرکش هست نمیرسه. امور میفرماد بزرگوار العوایق دنیاویت المانعه، دلمشغله های دنیایی که ما را مانع میشه، خیلی از جاها از بیرون وارد میشه، خیلی از جاها هم از جانب خودمون ایجاد میشه، ما را مانع میشه. دردش چه هست؟ چه کار کنیم بتوانیم در اینجا موفق بشیم؟ میفرماد مرحوم آقای همدان علی الله مقامه، به جای این که خیلی البته بایستی ابتدا این باشه ولی همش این نیست، به جای این که فکر کنیم صرفا با خودمون هی عهد ببندیم، سعیمون بر این باشه، تذکرمون بر این باشه، از صاحبمون صلوات الله علیه طلب توفیق کنیم. هزار بار هم با خودمون عهد ببندیم تا امام ما صلوات الله علیه ما را نصرت نکنه، ما را به سوی خودش جذب نکنه، انجذاب دانی بدون جذب عالی تلاش بیفایده هست. این عهد یک عهد بیفایده هست. پس انشاءالله اینجور بزرگان به ما یاد میدن زندگی کردن را. اینجور انشاءالله از اینجا به بعد هر وقت خواستیم عهد کنیم با خودمون بر ترک یک عادت بد یا بر عادت کردن به یک سنت پسندیده نیک، انشاءالله اول از اماممون صلوات الله علیه طلب توفیق کنیم، چون اگر او نخواد هزار هم عهد ببندیم ما موفق نخواهیم شد. ولیکن مع ذالک لا یمنعه حزنه ذالک عن التبسم فی وجوه المؤمنین والبش فی وجه الاهل والاولاد والاخوان. می فرماد بزرگوار علی الله مقامه، با وجود این که شخص در خودش که نظر میکنه از خودش دلگیره، از کوتاهی های خودش، از قصور خودش، از تقصیرات خودش، از شرمندگی هاش در نزد امامش صلوات الله علیه، ولی این حزن درون باعث نمیشه که او را از تبسم در وجوه برادران ایمانی باز بداره، باعث نمیشه که او را از خوشرویی در وجه اهلش، خانواده، اولادش و برادرانش باز بداره. محزون بودن یک حالتی هست، متبسم بودن حالت دیگری هست، اینها با هم منافات نداره. مؤمن بایستی مجموعه ای از ازداد باشه. بعد بزرگوار این را تحقیقش می‌فرمان، مجموعه از ازداد بودن نشانه زنده بودن روح الایمانه. شخص یک جهتی شخصی هست بر حسب طبیعت حرکت می‌کنه، شخصی که روح الایمان در او زنده باشه بر یک جهت حرکت نمی‌کنه، مجموعه از ازداد. در اینجا تفسیر می‌فرمان فإن الطبيعة لها جهة واحدة، طبیعت یک جهتی هست، جهت واحده داره. و اما الحزن الذي هو من تبع روح الايمان فلا ينافل بشرفي وجوه الاخوان، اما اون حزنی که نشانه روح الايمان هست منافاتی با بشر یعنی تبسم، خوشرویی در روی اهل ایمان، در روی برادران دینی منافات نداره، منافات نداره. فإن روح الایمان من نور الرحمن مستول علی التبایع. میفرماد روح الایمان شعاع نور رحمان هست. رحمان را الحمدلله دیشب در شرح زیاره الحمدلله تحقیق کردیم، رحمان یعنی اون تصرف اول، مقام تصرف اول از محمد و آل محمد علیهم السلام در عالم خلق، نفس رحمانی، نقطه رحمت و نفس رحمانی. می‌فرماد بزرگوار علی الله مقام روح الایمان از نور رحمانه. یعنی چه؟ یعنی روح الایمان صفات و ویژگی های محمد آل محمد هست صلوات الله علیهم اجمعین. تخلقوا به اخلاق الله، تخلقوا به اخلاق روحانیین. ان سورة الانسانیه هی اکبر آیت الله علی خلقه، اکبر حجت الله علی خلقه. این سورت انسانیت، این نور رحمانی، این روح الایمان، یعنی اخلاق محمد آل محمد علیهم السلام. بایستی دست از اخلاق خودمون سعی کنیم برداریم. هر قدر از اخلاق خودمون دست برداریم، به همون اندازه متخلق میشیم به اخلاق محمد آل محمد علیهم السلام. اصلا در این دنیا آمدیم اکتساب خیر بکنیم، آمدیم که از خودمون دست برداریم، انشاءالله ما را موفقمون کنن. میفرماد که روح الایمان از نور رحمانه، از نور محمد آل محمد علیهم السلام. مستولن علی التبایع، روح الایمان مستولی میشه بر تبایع این بدن، بر تبایع این انسانیت، بر تبایع من زید، بر طبیعت های من. این روح الایمان میتابه در معنای اعتدال. چه فرمودن مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه؟ فرمودن اعتدال را خیلی از حکما، خیلی از اطبا خیال میکنن اعتدال را تساوی اجزاء اخلاط، تساوی در بین نسبت اجزاء اخلاط را گمان میکنن یعنی اعتدال، در حالی که این کمال بی اعتدالی هست. یعنی چه؟ مثلا فکر میکنن شخصی که بدن او معتدل باشه بایستی یک چهارم دم داشته باشه، یک چهارم صفرا داشته باشه، یک چهارم بلغم، یک چهارم سودا، یک چهارم خاک، یک چهارم آب، یک چهارم هوا، یک چهارم آتش. اصلا اینجور حل و عقد صورت نمیگیره. این کمال بی اعتدالی هست. میفرماد نگاه کنیم در ابدان ظاهری محمد آل محمد علیهم السلام، در اوج اعتدال ابدان ظاهری با یک دیگر فرق میکرد. امام باقر صلوات الله علیه به اون حد از فربه بودن، امام سجاد صلوات الله علیه به اون حد از نحیف بودن. رنگهای مبارکشون، چهره های ظاهریشون، ابدان مقدسشون با یکدیگر فرق میکرد. پس این اعتدال واحد به چه معنا هست؟ میفرماد اعتدال یعنی انقیاد تام بدن از روح امرالله. این معنای اعتداله. یعنی اگر روح امرالله خواست عصبانی بشه، خواست به غضب بیاره این بدن را، بلغم مانع او نشه، نگه من بلغمی هستم الان جای غضبناک شدن نیست. اگر روح الایمان خواست اینجا صبر بکنه، حلم به کار ببره، صفرا جلوه او را نگیره، نگه من صفراوی هستم با مزاج من این منافات داره. انقیاد تام از روح الایمان. هر قد که این انقیاد از روح الایمان، از روح امرالله که شعاعش روح الایمانه، روح الایمان شعاع روح امراللهه، هر قد این انقیاد بیشتر باشه، یعنی که ما بیشتر میتوانیم بر طبایعمون مسلط بشیم. یک تدبیرش را فرمودن تعدیل مزاج، تصحیح منهاج هست. هر چقدر روح الایمان قوی تر باشه، ما بیشتر میتوانیم بر نفس اماره غلبه کنیم. اینجا بزرگوار علی الله مقام نشانی هاش را، آثارش را به دست ما میدن. مستولن علی التبایع، وقتی روح الایمان مستولی میشه بر تبایع بدن، یستعملو کل طبع فی محله بلا مصادمت و ممانعه. وقتی روح الایمان بر تبایع مستولی میشه، به کار میداره، یستعملو به کار میداره هر طبعی را در محل خودش، بدون این که بین این از داد بین این تبهای مختلف مصادمت و ممانعت ایجاد بشه، اون کار خودش را بکنه. دست تو اینجا کارت این هست، چهره تو کارت اینجا این هست، ای دل ای درون اندرون تو کارت تو اینطور هست، هر کدام را به کار خودش بداره. فلو کان سبب الحزن فی یمینه و سبب الفرح فی شماله یحزن و الى نظر الى الیمین و یفرح و اذا نظر الى الشمال فی آنین متقاربین و ذلك هو الفرق فی صفات طبعانیه و صفات الایمانیه. وقتی روح الایمان می نشینه در بدن، می فرماد که سبب حزن در یمین و سبب فرح در شمال هست. یعنی چه؟ یعنی در دلش متوجه امامش هست صلوات الله علیه، متوجه تقصیرات خودش هست در اندرونش، در دلش، در قلبش. در روی برادر مؤمنش متوجه نور امامش هست صلوات الله علیه، از جهت تعظیم کردن، از جهت تبسم کردن، احترام نگه داشتن. این جهت این هست تبسم اظهار بکنه برای تعظیم حجت خدا، این جهت هست که اظهار حزن بکنه برای تعظیم حجت خدا. این در هر جهت که نگاه میکنه حجت خدا را میبینه و جهت عبادت را در اون جهت حجت خدا میبینه، اینجور بایستی رفتار بکنه. در این جهت، جهت عبادت به تبسم کردنه، در جهت دیگر جهت عبادت به محزون بودنه، در این جهت جهت عبادت به غضبناک شدنه، در این جهت جهت عبادت به سر و حلم به کار بردن هست، در این جهت جهت عبادت به مصالحه کردن هست، در این جهت جهت عبادت به شدت و غلظت به کار بردن هست. روح الایمان وقتی بنشینه، انسان دیگه اسیر طبایع و مقهور طبایع نیست، انسان مجموعه از ازداد میشه، یعنی هر طبعی در جای خودش به کار برده میشه. بعد بزرگوار باز مثال میفرماد، تشریح میفرماد، میفرماد که و ذلک هو الفرق فی صفات طبعانیه و صفات الایمانیه. فرق در بین این که این شخص داره بر اساس طبیعت حرکت میکنه یا بر اساس روح الایمان حرکت میکنه. فل ایمان یجمع بین المتضادات، ایمان جمع میکنه در بین متضادها، در بین ازداد و ضدیتها. و طبع یختص به احد الجهات، ولی طبع انسان، طبیعت فقط در یک جهت حرکت میکنه. بلغمی همه جا بلغمی هست، بلغمی فکر میکنه، بلغمی زندگی میکنه، بلغمی حرکت میکنه. صفراوی همه جا صفراوی هست، فکر کردنش صفراوی هست، تصمیم گرفتنش صفراوی هست، زندگی کردنش صفراوی هست. ولی مؤمن صاحب روح الایمان در جای خودش صفرا به کار میبره، در جای خودش بلغم به کار میبره، در جای خودش دم را به کار میداره، طبایع را در جای خودش به کار می‌داره. یک جهتی حرکت کردن صادر نمیشه. و علم ان الحزن الذي هو من روح الايمان. بعد بزرگوار الله مقامه تدارک می‌بینه، چون وقتی شخص ناقص را نصیحتش می‌کنن، تعلیمش میدن، بر اساس نقصان خودش ممکن هست که اون مطلب را به حد افراط جاری کنه، برای اینکه حدودش را، قیودش را برای او مشخص کنن. حزن و اندوه، اندوهناک میشی تا این حد بایستی اندوه حرکت کنه، از این جهت جای اندوه حرکت کردن نیست. اینجا قیود را و حدود را تعلیم میکنن، چقدر باید، تا کجا، تا چه اندازه بایستی که این حزن و این اندوه جاری بشه، از اینجا به بعد تعریف میکنن. میفرماد و علم ان الحزن الذي هو من روح الايمان ليس يورث الكساله عن الاعمال الصالحه. بدان که این حزنی که حزن ممدوحه، حزنی که از آثار روح الایمانه، این خاصیت را نداره، لیسه این خاصیت را نداره. یورث الکساله عن الاعمال صالحه، باعث بشی از اعمال صالحه کسالت پیدا کنی. آقا ما که کارمون خرابه دیگه، چرا اینجور عبادت بکنیم؟ چرا اینجور معرفت کسب کنیم؟ ما که بدیم، خدا که به ما نگاه نمی کنه، من که خیلی خرابم. این میشه افراط، این میشه باز در جهت خلاف روح الایمان حرکت کردن. بله بد هستیم، بله مقصر هستیم، شرمنده هستیم، اما حجت خدا صلوات الله علیه به ما توجه داره، حجت خدا صلوات الله علیه به ما عنایت داره. عرض کردیم فرمایش مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه را، یا عبارت مرحوم آقای کرمانی علی الله مقامه را، من خیلی بدم، خیلی مقصرم، گناهکارم، روسیاهم، میخوام استخاره بگیرم، میدانم فلان برادر من خیلی نورانی، خیلی ایمانی، خیلی شخص صالحی هست، میفرماد خودت استخاره را بگیر. اجازه داده نشده این از، یعنی در احادیث نداریم از داده باشن که این را توکیلش بکنیم. این عبادت را از من خواستن، به من توجه داشتن، امام صلوات الله علیه از من این عبادت را خواسته. دیگه فضولی های بی جهت، شکست نفسی های خنک، شکست نفسی های خنک معنا نداره. خواستن این عبادت را من بکنم، خواستن اینجور توجه را از من خواستن، جای احترام داری، تعظیم برادر مؤمن جای خودش، گفتیم جهت عبادت. امام علیه السلام در اون جهتی که دستور دادن، در اون جهت امام علیه السلام بایستی حرکت کنیم. من این که شخص سالم هستم، مستطیع حج کردن هستم، نمیتوانم نایب بگیرم تو از من بهتری، تو حج به جا بیار، من غلط میکنم همچو کاری کنم. حجت صلوات الله علیه به من اجازه نداده، فرموده تویی که مستطیع هستی، تو بایستی حج به جا بیاری. اون جایی که نایب میتوانی بگیری وقتی که استطاعت نداری. پس حوز باعث نشه ما دوچار اینجور کسالت ها بشیم، دوچار اینجور شکست نفسی های خنک بشیم. می فرماد که پس حوز نبایستی تو را کسل بکنه از اعمال صالحه، بل یکون و باعثن لصاحبهی علل مسارعت علل جد ول اجتهاد فتاعه من غیر کسالت ولا سعامه، به خلاف الحزن طبیعی. بلکه این حزن ممدوح باعث میشه صاحبش را به جدیت، به سعی، به کوشش، به مسارعت، به سرعت گرفتن در طاعات و عبادات، من غیر کساله، باعث میشه این تنبلی و کسادت از این شخص مؤمن برداشته بشه، باعث میشه به قدری امام شاه صلوات الله علیه متذکر بشه، نسب العین خودش مشاهده کنه که به ذوق امامش صلوات الله علیه، به شوق حجت صلوات الله علیه، پیوسته در حال حرکت کردن، در حال سعی کردن و کوشش کردن باشه. می فرمان مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، از جمله اخلاقی که، آدابی که شخص را می داره بر این که بتوان متصل بشه، پیوسته به حجت خدا صلوات الله علیه، این است. می فرمان که اگر فکرمون را، ذهنمون را بر یک مطلبی پیوسته مداومش بداریم، این را تجربه کردیم، اهل هر فنی این را، اهل هر صنعتی میگن، میگن اگر همه خودت را به یک صنعتی دادی، انسانی میخواد استاد در یک فنی بشه، اگر تمام خودش را، زندگیش را، فکرش را، ذهنش را، سعیش را به یک صنعت بده، نصف اون هنر را، اون صنعت را کسب میکنه. یک اصطلاحی هست در بین اهل صنایع، میفرماد که اگر تمام ذهنت را و فکرت را تمرین بکنی، متوجه حجت خدا باشه صلوات الله علیه، به حدی میرسی، نمونه میفرماد بزرگوار، به حدی میرسی که حتی در حال بیداری در نزد قبور مطهره مشاهده میکنی حجت خدا را صلوات الله علیه. بعد مثال میزنن به مرحوم مقدس اردبیلی رضوان الله علیه که وقتی مشرف میشد حرم امیرالمومنین صلوات الله علیه مشاهده میکرد حضرت را. پس انشاءالله از امامون علیه السلام این توفیق را طلب بکنیم، به جای اینکه ذهنمون و فکرمون پیوسته مشغول اون امور دنیوی بیفایده باشه، بیفایدهی که نه تنها منفعت نداره، همش مضرته، تمامش مضرت و دلتنگی و باعث به هم خوردن ذهن انسان، آرامش انسان، سلامت روح و روان انسانه. انشاءالله سعی کنیم ذهنمون را و فکرمون را پیوسته متذکر صاحبمون کنیم صلوات الله علیه، که انشاءالله ساعتهای خوابمون، حضرت می فرمان که ساعتهای نومتون، ساعتهای خوابتون بر این باشه که ساعت ملاقات با ما اهل بیت باشه صلوات الله علیهم اجمعین. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.